رساله اول قرنتیان فصل 15 و آیه 3: زیرا که اول به شما سپردم آنچه نیز دریافت کردم که مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد. موضوعی که به اون فکر میکنیم مرگ مسیح به جایگزینی از مسیحیان هست بر روی صلیب. در مطالعه رساله اول قرنتیان به فصل 14 نگاه کردیم و دیدیم که نشانه هایی که مربوط به مکاشفه کلام چه بود و به ویژه نشانه هایی که در ابتدای کلیسای مسیح، ابتدای پایگیری اون به رسولان مسیح و پیامبران عهد جدید داده شده بود. به رسولان و پیامبران در عهد جدید تا زمانی که کتاب مقدس کامل نشده بود و در حال کامل شدن بود، به اونها توانایی انجام معجزات و کارهای شگفت عطا شده بود. و در اون زمان، زمانی که کتاب مقدس کامل شد و مکاشفه خداوند به کمال رسید، آنگاه پیامبران و رسولان به آخر رسیدند. زیرا این زمان پایگیری کلیسا بود. بگذارید به یک حقیقت در این زمینه اشاره کنیم. جنبه های زیادی وجود داره از معجزات و کارهای شگفت که کاریزماتیک ها تلاش میکنن اونها رو انجام بدن. این وقایع از ابتدای قرن 19 میلادی شروع شده. عده‌ای از مسیحیان بودن که احساس کردند که رسولان و پیامبران و کسانی که به زبان سخن میگفتن و معجزه انجام میدادن برای امروز است و بعد از 19 قرن از تاریخ کلیسا یک باره این عده تلاش کردن تا این معجزات رو وارد کلیسا کنن، اما هرگز موفق به انجام اون نشدن. البته عده زیادی از اون کاریزماتیک ها یا پنتاکوستی ها واقعا ممکنه ایماندار باشن، اما وقتی که به معجزات و کارهای شگفت میرسن متاسفانه دچار اشتباه هستن و این جای تأسفه. به چند مطلب در مورد سخن گفتن به زبانها صحبت میکنم. اولا آنچه که در عهد جدید بود زبانها زبان واقعی بود. زبانهایی که امروز کاریزماتیک ها انجام میدن زبان واقعی نیست، بلکه صداهایی که از دهان خارج میشه و هیچ معنایی نداره و زبان نیست. این اولین نکته است و غیر قابل انکار این مطلب. آنچه که در عهد جدید روی میداد مشخصا امروزه در کلیسا روی نمیده. دومن فصل 14 اول قرنتیان به ما میگه که کسی که به زبان سخن میگفت خودش میدونست که داره چه میگه. خداوند به اون عطیه زبان رو میداد که زبانی که فرا نگرفت بود و معناش رو میدونست. میدونست که چی میگه و اگر معناش رو نمیدونست بایستی در کلیسا سکوت اختیار میکرد. پس زبانی که صحبت میکنه واقعیه، کسی که سخن میگه معناش رو میدونه و یا ساکت میمونه. و حتی بایستی شخص سومی میبود که این مطلب رو ترجمه میکرد. وقتی که به زبان سخن میگه او ترجمه میکنه تا بقیه اعضای کلیسا بدونن و این یک معجزه واقعی بود و این پیام از سوی خداوند به کلیسا میرسه از زبان یک شاهد که خداوند بهش عطیه ترجمه اون زبان رو داده بود. سپس دو و یا سه فرد که با زبانها سخن میگن پیام رو در کلیسای مسیح میارن. این قانون بود که در این فصل آمده. همه این مطالب رو امروز کاریزماتیک ها کنار گذاردن. علاوه کسانی که به زبانها سخن میگفتن اعضای کلیسا نبودند بلکه رهبران کلیسا بودند و مطابق آنچه که پولس میگه کسی که در اونجا نشسته و مخاطب فصل اول قرنتیان فصل 14 اول قرنتیان رب داره به رهبران کلیسا، کسانی که کلیسا رو هدایت میکنن و در کلیسای انتاکیه دو یا سه تا بیشتر نبودند. پس تعداد این افراد بسیار اندک است. همچنین سخنان اونها هرگز برای خودشون نبود بلکه برای کل اعضای کلیسا. پس زبان و سخن گفتن به زبانها برای خود فرد نبود، برای نفع فرد نبود، برای خود فرد نبود، بلکه همیشه پیامی بود برای کل کلیسا که بایستی در جماعت بیان می شد. و اون هم در مراحل اولیه کلیسا، وقتی که کتاب مقدس هنوز کامل نشده. و دعای بسیار مهم هست در فصل 14 که همیشه باعث نظم و هماهنگی در کلیسا می بود وقتی که اون فرد سخن می گفت، و هرچه که انجام میشه باید مطابق با فرمان خداوند عیسی مسیح باشه که رسولان او به کلیسا دادن. تمام این دستور عمل ها رو امروزه کاریزماتیک ها کنار گذاردن و ما به عنوان مسیحیان اینه که همیشه خود رو اصلاح کنیم مطابق با آنچه که کتاب مقدس به ما میگه و از اراده خداوند پیروی کنیم و اون رو اطاعت کنیم. پس این مقدمه‌ای بود در مورد آنچه که در نظر گرفتیم در فصل 14 قبل از اینکه به فصل 15 برسیم. الان ای برادران، شما را از انجیلی که به شما بشارت دادم اعلام می نمایم که آنها پذیرفتید و هم در آن استوار می باشید. به وسیله آن نجات نیز می یابید، به شرطی که از آن کلامی که به شما بشارت دادم محکم نگاه دارید، مگر اینکه بیهوده ایمان آوردید. زیرا که اول به شما سپردم آنچه نیز دریافت کردم که مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد. اخیراً فردی یک نامه‌ای به من نوشت و ایشون به موعظه های ما در روی اینترنت گوش میده و ایشون میخواست بدونه که چرا ما اینقدر تاکید میکنیم به مرگ مسیح بر روی صلیب. و ایشون میگفت عهد جدید تاکید زیادی بر این مطلب نمیکنه، اما میبینی که در اینجا و در جاهای دیگه به اون اشاره شده. و امروز من میخوام به تعدادی از این آیات اشاره کنم. در آیه 3 پولس چنین میگه، زیرا که اول به شما سپردم آنچه نیز دریافت کردم. ببینید پولس رسول این مطلب رو از خودش در نیاورده، پولس اون رو نساخته. این تعلیم که مسیح آمد و رنج کشید به جایگزینی از گناهکاران بر روی صلیب، این مطلب رو پولس میگه به شما سپردم آنچه دریافت کردم. میگه این تنها کاری که من انجام دادم، اون رو از خودم در نیاوردم، اون رو نساختم، صرفا اون چی رو که به من سپرده شده بود به شما سپردم. چگونه اون رو دریافت کرد؟ این مطلب رو از راه مکاشفه مستقیم از سوی خداوند دریافت کرد، همچنین اون رو مقایسه کرد با آنچه که دیگر رسولان مسیح تعلیم میدادن و البته از عهد قدیم اون رو دریافت. زیرا که اول به شما سپردم آنچه نیز دریافت کردم. و مطلب اینه که مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد. عبارتی روشنتر از این نمیتوان یافت در مورد مرگ مسیح به جایگزینی از ایمانداران. مسیح مرد به جای ما، به خاطر گناهان ما. مسیح در راه گناهان ما مرد. و ببینید بعدن چه میگه، بر حسب کتب. یعنی در نبوتهایی که در عهد قدیم صورت میگیره و مطلب نبوتهای زیادی هست در مورد حتی آمدن مسیحا، به ما گفته شده که او چه خواهد کرد. عیسی مسیح تنها فردیه که در کل تاریخ بشریت راجع به او پیشگویی و نبوت شده، نه به شکل غیر شفاف که فرد بزرگی خواهد اومد و چنین کاری انجام خواهد. خیر، بسیار دقیق او چه کسی خواهد بود، خصوصیتش چه خواهد بود، در چه زمانی خواهد آمد، به چه شکل خواهد آمد، چه کاری انجام خواهد داد، قدم به قدم جزئیات کار مسیح به ما داده شده در عهد قدیم. ای کاش می شد مردم رو متقاعد ساخت تا فکر کنن فقط یک نفر هست در کل تاریخ بشریت که راجبش پیشگویی شده با جزئیات فراوان. ببینید پولس در اینجا دقیقا چه میگه؟ که مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد. ممکنه بپرسید کجای کتب این مطلب رو میگه؟ پولس مشخص راجع به عهد قدیم صحبت میکنه. و اگر شما به یک کنکوردانس نگاه کنید، به اون آیاتی که در عهد قدیم هست اشاره میکنه. تعداد زیادی هست که به شکل کاملا روشنی به این مطلب اشاره میکنه. به عنوان مثال میشه به پیدایش فصل 3 آیه 15 نگاه کرد و در اونجا میخونیم که نسل زن خواهد آمد و سر شیطان رو خواهد کوبید و شیطان هم پاشنه پای او را خواهد زد. پس کسی خواهد آمد که گناه رو نابود میکنه، اما صدمه میبینه، پاشنه پاش ضربه میخوره، او رنج خواهد کشید. و این اولین نوری هست در مورد مرگ مسیح به جایگزینی از قوم خودش، کسی که مجازات رو به جای کسانی که به او ایمان دارن تحمل میکنه تا رستگاری اونها رو تضمین کنه. شاید مهمترین آیاتی که در ذهن پولس هست مزمور 22 باشه. اگر کتاب مقدس رو باز کنید، مزمور 22 میشه خیلی به سرعت به تعدادی از این آیات نگاه کرد. آیه 1، خداوند ما عیسی مسیح همین آیات رو بر روی صلیب بر زبان آورد: ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا واگذاشتی و از نجات من و سخنان فغانم دوری؟ عده ای از مفسران که متاسفانه اشتباه میکنن، میگن وقتی که مسیح این کلام رو گفت، داشت میگفت که مأموریتش در این جهان شکست خورد و در نهایت وقتی که مصلوب شد کارش به آخر رسید و اکنون فریاد میزنه نزد پدرش: ای پدر، چرا مرا ترک کردی و من موفق نشدم؟ البته این تفسیر کاملا اشتباهه. زمانی که خداوند ما عیسی مسیح همین آیاتو که در مورد او بود بر صلیب بر زبان آورد، اعلام میکنه همچنان که او انسانه، در ذات انسانیش بایستی کاملا توسط پدر آسمانیش ترک بشه و این بخشی از مجازاتی بود که در روی صلیب تحمل کرد. مجازات گناهان ما چه هست؟ اینه که از سوی خدای زنده، خدای محبت، ترد بشیم، به شکل ابدی از او جدا گردیم، از همه محبت ها، نیکی ها و خوبی ها و وارد مجازات ابدی بشیم، دور از خدای نیکی ها. و به منظور این که مسیح جایگزین ما باشه، بایستی این تجربه رو می کرد. او از پدر آسمانی به شکلی که ما نمیتونیم اون رو درک کنیم، زیرا او خدا انسانه، او بایستی برای لحظاتی برکات ذات خداییش رو احساس نکنه و شاید برای لحظاتی نتیجه کارش رو نبینه تا ذات انسانیش از سوی پدر آسمانی ترک بشه، اون ترک شدنی که ما باید تجربه می کردیم توام با مجازات و عذاب و رنج و شکنجه گناهان. و این بخشی از مرگ او به جایگزینی از گناهکارانه که مسیح میگه: ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا واگذاشتی؟ در آیه 2 چنین میخونیم: ای خدای من، همه ی روز فریاد برمیکشم و اجابت نمیکنی، همه ی شب نیز مرا خاموشی نیست. این آیه اشاره داره به صلیب. در 3 ساعت زمانی که مسیح بر صلیب بود روشنایی بود و 3 ساعت کاملا تاریکی. پس روز و شب در این آیه اشاره به اون چند ساعت داره و مسیح در تاریکی عذاب کشید تا نشون بده رنج و عذاب او به حدی زیادی که ما نمیتونیم اونو شاهد باشیم و درک کنیم. همه شب گویی فریاد میکشم و مرا خاموشی نیست. به آیه 6 دقت کنید: اما من کرمی بیش نیستم و انسانی نی، آر آدمیانم و تحقیر شده ی قوم. این پیشگویی هست در مورد پسر خدای زنده که جهان را آفرید. وقتی که به جهان میاد به نهایت فروتنی و خاری میفته به خاطر کسانی که به خاطرشون خواهد مرد. من کرمی بیش نیستم و انسانی نی. هر که بر من می نگرد ریشخندم می کند، دهان کج می کنند و سر جنبانده می گویند بر خداوند تفکل دارد، پس بگذار او خلاصیش دهد. اگر به او رغبت دارد رهایش بخشد. این دقیقا کاری بود که صورت گرفت. دقیقا کاری بود که روی داد و پیشگویی شده بود. اگر به عهد جدید نگاه کنید، متی فصل 27 آیه 41 چنین می‌خوانیم: همچنین نیز رؤسای کاهنان با کاتبان و مشایخ استهزا کنان می‌گفتند دیگران را نجات داد، اما نمی‌تواند خود را برهاند. اگر پادشاه اسرائیل از اکنون از صلیب فرود آید تا بدو ایمان آوریم، بر خدا توکل نمود، اکنون او را نجات دهد اگر بدو تمایل دارد، زیرا گفت پسر خدا هستم. می‌بینید دقیقا این مزمور 22 به حقیقت و به کمال می‌بنده. چه رنجی مسیح بر روی صلیب کشید. آیه 12 اشاره دار به رنج‌های بدنی جدای از دردهای روحانیش. گاوان نر بسیار دور مرا گرفتند، گاوان تنومند باشان احاطه‌ام کردند، دهان خیش را به فراخی بر من گشودند، چون شیران درنده غران همچون آب ریخته می شوم و استخوان‌هایم جملگی از هم گسیخته است. دل من چون موم در اندرونم گداخته شده، قوتم چون تکه سفالی خشکیده شده و زبانم به کامم چسبیده. مرا به خاک مرگ نشانده ای، سگان مرا احاطه کردند. معنا این چه هست؟ سگان، سگان یعنی کسانی که قانون ندارن، مثل سگهای وحشی. و این اشاره داره به رومیان که قوم اسرائیل رو تحت تسلط داشتن. در اون زمان اسرائیل تحت کنترل امپراتوری روم بود و اجازه نداشتن حکم مرگ رو صادر کنن و به پیلات باید روی می آوردن تا حکم مرگ مسیح رو بده. و پیلاتوس و سربازان او باعث مسیح رو دستگیر می کردن و او رو مصلوب می کردن. و سگان اشاره به او داره. اونها کسانی بودن که قانون سرشون نمی شد، مثل سگهای وحشی حمله می کردن به کشورهای جهان و هر جا رو که می خواستن از اونها می گرفتن. سپس دسته اوباش گردم حلقه زدند، دستها و پاهایم را سوراخ کردند. دقیقاً اتفاقی که بر روی صلیب افتاد. و در اینجا میبینید در مزمور 22 پیشگویی هایی که در مورد مسیحا شده، یا به شکل تلویحی و به شکل لغوی، کاملا به کمال میرسه در زمانی که مسیح بر زمین هست و او رو مصلوب میکنن. دست ها و پاهایم را سوراخ کردند. آیه 18 جامه هایم را در میان خود تقسیم کردند و بر تنپوش من قرعه انداختند. این مطلب را هم می‌بینید در زمان مصلوب شدن مسیح دقیقاً به کمال میرسه. سربازان رومی برای جامعه او قرعه انداختند. اما تو ای خداوند دور مباش، ای قوت من به یاریم بشتاب، جان مرا از شمشیر برهان و زندگی مرا از چنگ سگان. مرا از دهان شیر نجات بخش، ای که از میان شاخهای گاوهان وحشی مرا اجابت نموده ای. و در این مزمور حتی نتیجه مرگ و رنجهای او رو داریم. میشه به کتاب دانیال اشاره کرد، آیات زیادی هست که به مسیح اشاره داره و مرگ او. و از همه مهمتر اشعیا فصل 53 که به شکل بسیار دقیقی مرگ مسیح رو بر روی صلیب پیشگویی میکنه. از وقتی که پولس رسول میگه مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد، منظورش چه هست؟ مرگ جایگزینی مسیح برای قوم خودش که به شکل بسیار روشنی از زبان پیامبران راستین بیان شده بود. و مرگ مسیح رو حتی در عهد جدید نیز داریم. به عنوان مثال انجیل متی اگه نگاه کنید، فصل 1 آیه 21 در مورد مریم هست و چنین می‌خوانیم: و او پسری خواهد زایید و نام او را عیسی خواهی نهاد، یعنی نجات دهنده، زیرا که او قوم خیش را از گناهانشان خواهد رهانید. آیا نمی‌بینید این دقیقاً آیه‌ای هست در مورد مرگ مسیح برای قوم خودش؟ مسیح به این جهان خواهد آمد، به دنیا خواهد آمد. او ذات بشری به خود می‌گیره، نه یک ذات سقوط کرده. او کامل و بدون گناه به دنیا خواهد آمد. بایستی چنین باشد، زیرا او خداست. اما او ذات انسانی به خود می‌گیره. به چه علت؟ تا قوم خیش را از گناهانشان رهایی دهد، نجات بخشد. به چه علت مسیح باید به جهان بیاد و جسم بپوشه؟ چرا باید به دنیا بیاد؟ چرا باید یک بدن انسانی داشته باشه و ذات خدایی؟ تا قوم خیش را از گناهانشان نجات دهد. آیا نمی‌بینید این دقیقاً اشاره داره به مرگ او به جایگزینی از گناهکاران؟ زیرا اگر راه دیگه‌ای وجود داشت، او به این جهان نمی‌آمد. فرض کنید اگر ممکن بود خداوند ما عیسی مسیح با یک کلام ما رو نجات بده و از آسمان اعلام کنه قوم ما رو نجات بده، اونها رو متحول ساز، اونها ذات تازه بده، گناهانشون رو پاک ساز، گناهانشون رو دور بینداز، من حکم رو اعلام میکنم، اگر این ممکن بود خداوند ما عیسی مسیح میتونست این کار رو در آسمان انجام بده و ضرورتی نداشت تا به جهان بیاد. اما به چه علت او به جهان اومد و به دنیا اومد در قالب بشری تا گناهکاران رو نجات بده؟ تنها یک دلیل وجود داره برای تولد و تجسم او، زیرا او باید به جایگزینی از قوم خودش بمیره. او باید جای ما رو بگیره، مجازات ما رو تحمل کنه، پارسای خودش رو به حساب ما بگذاره تا ما شایسته رفتن به بهشت بشیم. وقتی که این آیه رو به دقت مطالعه کنید میبینید که در مورد مرگ او و فدیه گناهان ما هست. در غیر این صورت هیچ ضرورتی نداشت تا مسیح پا به این جهان بگذاره و تجسم یابه. آیه 21، او پسری خواهد زایید، نام او را عیسی خواهند نهاد، زیرا که او قوم خیش را از گناهانشان خواهد دهانید. نجات ده از گناهان. بذارید مثالی بزنم. فرض کنید شما توی کشتی هستی، توی دریا، کشتی داره پر از آب میشه، طوفان شدیدی هست و مرگ شما قطعیه و هیچ امیدی نیست. در اون شرایط هلیکوپتری میاد و شما رو از اون شرایط نجات میده، از اون خطری که درش هستید، و به شکل کامل شما رو نجات میده که غیر ممکنه دوباره غرق بشید. مسیح خواهد آمد، در وضعیت ما قرار میگیره و ما رو از اون شرایط نجات میده. مثال دیگه میشه زد. شما حکم اعدامتون صادر شده، در زندان هستید، اما مسیح میاد و جای شما رو میگیره و به جایگزینی از شما به پای چوبه اعدام میره. او باید بمیره تا بهای گناهان ما رو بپردازه و اونها رو از میان برداره. در متی فصل 20 آیه دیگه ای هست که اونو مطالعه میکنیم. آیه 28، کلام خداوند ما عیسی مسیح، چنان که پسر انسان نیامد تا خدمت شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدیه دهد. در اینجا جنبه دیگه ای از کار مسیح رو بر روی صلیب داریم، بهای فدیه. ما گناهکاران مثل برده میمونیم، برده گناهیم. برده ها در زمان باستان متعلق بودن به صاحبشون، کل زندگیشون به اربابشون تعلق داشت، باید او رو خدمت میکردن، هیچ چیزی از خودشون نداشتن، هیچ مزدی دریافت نمیکردن، بایستی دقیقاً کاری رو که میخواستن انجام بدن. صاحب اون برده ها خشن بودن و اونا رو کتک می زدن و اغلب اوقات برده ها در جوانی می مردن به خاطر کار و تلاش زیادی که انجام می دادن. شما یک برده هستید، در نظر بگیرید، و شما رو به بازار برده فروشی بردن و کسی میاد و شما رو میخره، بهای شما رو میپردازه تا شما رو آزاد کنه. اما این بها چه هست؟ این بهای که پرداخت میشه به صاحب اون برده باید به قدری باشه تا کفایت زندگی اون برده رو بکنه. اون فرد برده شاید 40 سال میتونه بردگی کنه برای صاحبش بدون گلایه، 40 سال کارگری و زحمت. پس این برده ارزش زیادی داره، 40 سال کار میکنه. اگر قرار اون 40 سال به کسی حقوق بدن، اون مبلغ بهای این برده هست. و اگر کسی که میخواد برده رو بخره اون بها رو نپردازه، بهای کمتری به پردازه، اون برده رو کسی بهش نمیفروشه. بها باید در نظر صاحب برده ارزش اون رو داشته باشه. و به این شکل که مسیح جان خود را فدا کرد به عنوان فدیه گناهان تا ما رو از بردگی گناه آزاد کنه. بردگی گناه چیه؟ ما محکوم به مجازات ابدی هستیم، اسیر قدرت گناه هستیم در زندگیمون، در طول زندگیمون. مسیح باید بهایی رو بپردازه که مطابق اون باشه، به این معنای فدیه هست و یا همون مرگ مسیح به جایگزینی از گناهکاران. چنان که پسر انسان نیامد تا خدمت شود بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدیه دهد. اکنون به مثال رومیان نگاه میکنیم، فصل 3 آیه 25 که خدا رو از قبل معین کرد تا کفاره باشد به واسطه ایمان به وسیله خون او تا آنکه پارسایی خود را ظاهر سازد با آمرزش از گناهان گذشته از راه تحمل خدا. خدای زنده و حقیقی مسیح رو به عنوان کفاره مقدر داشته. کفاره وسیله ای هست که از طریق اون لطف و رحمت به ما میرسه. مسیح کفاره گناهان ما مسیحیان شد. مسیح برای گناهان رنج میکشه و اون رو از میان بر میداره تا کفاره به ما برسه. یعنی خداوند اون لطف خاص رو به ما عطا کنه. و در اینجا این واژه کفاره رو داریم. رومیان فصل 5 چند آیه زیبا هست که این حقایق رو به ما نشون میده. آیه 9 پس چقدر بیشتر الان که به خون او پارسا شمرده شده ایم به وسیله او از غضب نجات خواهیم یافت. خداوند ما عیسی مسیح از آسمان اعلام نکرد که ما پارسا هستیم، بلکه او به جهان اومد و خونش ریخت و از طریق ایمان به اوست که ما پارسا محسوب میشیم تا عادلانه پذیرفته بشیم. الان به خون او پارسا شمرده شدیم در حضور خدای زنده. به وسیله او از غضب نجات خواهیم یافت. از غضب خدای زنده نجات پیدا میکنیم به وسیله او، به وسیله مرگ مسیح. از طریق مرگش مسیح اون غضب خدای زنده رو از میان برداشت. غضب خدای زنده چه هست؟ اون خشم عادلانه و پارسایانه‌اش هست علیه گناهان ما. و نیاز ما بسیار عظیم است، زیرا گناهانمون زیاده. خودخواهی ما، دروغ‌های ما، ریاکاری‌های ما، حسد ما، هر دروغی که بر زبان آوردیم، نفرتمون از دیگران، حرص و آزمون، گناهان ما بسیار زیاد است و مداوم و خشم و غضب عادلانه خداوند علیه این خصوصیات ماست، علیه بی ایمانی ما، علیه گناهان مداوم ماست در طول زندگی است. غضب عادلانه و پارسایانه او علیه ماست، زیرا خدای زنده قدوسه، از گناه نفرت داره. اما در اینجا محبت خدای زنده رو میبینیم، محبتی که فرای درک. عیسی مسیح به جهان اومده و رنج کشیده و اون خشم و غضب پاسایانه خداوند رو بر خود تحمل کرده تا ما از اون در امان بمونیم. به جای ما مسیحیان، مرگ مسیح به جای ایمانداران خودش. آیه 10: زیرا اگر هنگامی که دشمن بودیم به وسیله مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم، چقدر بیشتر بعد از صلح یافتن به واسطه ی حیات او نجات خواهیم یافت. مسیح مرگ ما رو تحمل کرد تا ما با خدای زنده صلح داده بشیم، آشتی پیدا کنیم. صلح پیدا کردن با خدای زنده عبارت عالی هست. واژه یونانی یعنی تبادل. معنای این چه هست؟ در اگر هنگامی که دشمن بودیم به واسطه ی مرگ پسرش با خدا تبادل داده شدیم. صلح یا آشتی واژه عالی است. اشاره داره به یک تبادل دو طرفه. چون مسیح به جای گناهان ما مرد، آنگاه میشه تغییر دو طرفه باشه. خدای زنده و همچنین ایماندار. خدای زنده دیدش رو نسبت به ما گناهکاران عوض میکنه. به جای اینکه بر ما غضب قرار بده، به سوی ما محبت سرازیر میشه و ما رو میپذیره. به جای اینکه خدا از ما دور نگاه داره، برکاتش رو بر ما میریزه، به ما حیات تازه میده و راهنمای ما میشه و خدای ما میشه و پادشاه ما میشه و دوست ما میشه. دشمنی بدل به دوستی میشه. پس این تغییر دو طرفه هست، این تبادل دو طرفه هست. و همچنین ما گناهکاران نیز تغییر درمون روی میده توسط قدرت خدای زنده. به جای اینکه بی ایمانی داشته باشیم، به او ایمان میاریم با تمام دلمون. به جای اینکه دشمنی داشته باشیم و شریعت او رو نخواهیم، از شریعتش اطاعت میکنیم و مشتاق او میشیم و به او نظر داریم. پس این صلح و آشتی که با خداوند صورت میگیره بسیار عمیق هست. تغییری که در ما روی میده و همچنین نظر خداوند. پس این تبادل دو طرفه است. شما اینو در دو کشوری که در جنگ هستن میبینید. زمانی که جنگه هیچ رابطه ای نیست، خصومت بین دو کشور. اما وقتی که صلح صورت میگیره، هر دو طرف روابطشون عوض میشه. دشمنی از میان برداشته میشه و صلح و دوستی جای اون رو میگیره. دو کشور همدیگر رو میپذیرن، تجارت درهاش باز میشه، همدیگر رو در روابط بین المللی حرمت میذارن و با هم دوست میشن. به همین شکل وقتی که خدای زنده با آدمی آشتی و صلح میکنه، این اتفاقات روی میده. به تبادل فکر کنید. این واژه بسیار قوی است. در آیه 10: در اگر هنگامی که دشمن بودیم، این دشمنی دو طرفه بود، اما اکنون شرایط کاملا عوض شده، به واسطه یه مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم. دید خداوند نسبت به ما عوض میشه و ما نیز نسبت به او نظرمون عوض میشه و یکی میگردیم. همه اینها از طریق مرگ مسیح به جایگزینی از ما ایمانداران. او مجازات ما رو بر خود تحمل میکنه و پارسای کامل خودش رو به حساب ما میذاره تا ما شایسته ورود به بهشت گردیم. آیه 11: و نه تنها این، بلکه در خدا هم شادی میکنیم به وسیله خداوند ما عیسی مسیح که توسط او اینک آشتی یافته ایم. واژه آشتی در آیه 11 تقریبا همون واژه صلح یافتن است در آیه 10. یعنی یکی هستیم. هر گروهی دیدش رو عوض کرده، چه ما انسانهای گناهکار و چه خدای زنده که دیدش رو نسبت به ما عوض میکنه. به جای خصومت و دشمنی، برکات، لطف، رحمت و فیضش رو به سوی ما سرازیر میکنه. میشد به آیات دیگه نیز اشاره کرد، به عنوان مثال غلاطیان، رساله عبرانیان، اول پتروس، که همه این آیات به جنبه‌های متفاوت و شگفت مرگ مسیح اشاره می‌کنند. فدیه‌ای که پرداخت برای نجات و رستگاری ما بر روی صلیب. و چقدر ما مدیون خداوند عیسی مسیح هستیم. او ما رو نجات میده. او ما رو پارسا محسوب میکنه. او لطف و رحمت خداوند رو به سوی ما سرازیر میکنه. او ما رو از خشم و غضبی که در انتظارمونه نجات میده. او ما رو پاک میسازه. رساله عبرانیان چنین میگه، از طریق مرگش به جایگزینی از ما. جنبه‌های متفاوت رستگاری ما مسیحیان که توسط خداوند ما عیسی مسیح به کمال رسیده بر روی صلیب، و ما همه چیز رو مدیون او هستیم.